الحمد لله رب العالمين نتیجه دوم درست پیش این بود که انسان هرچه عالمتر و کاملتر می شود به اصلی که علم و کمال است نزدیکتر می شود و بدان تشابه و تجانس زیادت می کند و به وی تقرب می جوید و به رنگ او در می آید و به قول ارسطو در جواب اسکندر چون علم می آموزیم پیشتر می رویم. درس 31 خیلی درس بابرکتی بود که زمینه مباحث آینده را به وجود آورده که انشاءالله نتیجه دوم درس 31 که الان در این عبارت داریم به دنبال اون فرمایش می رویم این زمینه می شود برای بیان مقام لایقفی انسان و این که انسان را در مقام ذات و صفات و افعال به وزان ذات و صفات و افعال حق تعالی می یابیم. به نحوی که در پذیرش کمال او را حد یقف نیست. اون وقت نتیجه دوم درس قبل این بود که هرچه انسان کاملتر میشه، عالمتر میشه، میبینیم که به مبدأ مشابهت بیشتر پیدا میکند، سنخیت مییابد و لذا به یک معنا فرمودید که فلسفه علم به حقایق موجودات نظام هستی هست به نحوی که انسان عالم عقلی مضاهی عالم عینی بشود و تشبه به عالم اله پیدا بفرماید، البته به قدر طاقت بشری. هر کسی به مقدار سعی وجودیش به هر مقداری که توانست به حق تعالی تشبه پیدا بفرماید، سنخیت پیدا کند، به همون مقدار موحد است، به همون مقدار فیلسوف است، امام است، که در مورد انبیا هم قرآن کریم این مراتب را محفوظ فرمود که تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، که حتی انبیا هم مراتب دارند. چون انبیا هم از این اصل مستثنا نیستند که و علم آدم الاسماء کلها، از یک طرفی علم به حقایق احوال موجودات دارند به قدر طاقت بشریشون، به مقدار سعی وجودیشون، ولذا این تشبه به اله پیدا کردن رو الان تعبیر می‌فرمایید که هرچه که علم بالاتر میره کمالات انسان بیشتر میشود، تشابه و تجانس انسان، هم جنس بودن انسان با حق تعالی زیادت میشه، که یا من لا تزیده کثرت العطاء الا جودا و کرما، انسان هم جنس اله میشه، هم سنخ اله میشه. به تعبیر اون بخشی از آیه کریمه و ادعیه معصوره که لیس کمثله شی، انسان مثل الله می شود، شبیه خدا می شه، انتا مثل الله می شود که این مثل ندارد، لیس کمثله شی، که مثل خداوند لیس مثل نداره، شبیه نداره. خداوند مبدأ انسان با علم و عمل تقرب و سنخیت به این مبدأ پیدا می کند که تشبه به عالم اله می یابد و با این تشبه پیدا کردن آدم و انسان مثل الله می شود که این مثل خدا لیس که مثلهی شی، این مثل خدا مثل ندارد دیگه به غیر از انسان یک صنفی از موجودات را، فرشته ها را، ملائکت الله را، عالم عقول را، عالم مثال را، در نشأه طبیعت، افلاک، ستارگان، نفوس سماوی و نفوس حیوانی، نفوس نباتی، جمادات، هر چه بگردید دیگه در نظام هستی به مثل این مثل خدا مثل پیدا نمیشه. این دیگه موجود مخصوصیه، این جناب انسان موجود مخصوصیه که خداوند بهش تعلیم میفرماید که و علم آدم الاسماء کلها، هر چه تعلیم قوی تر بشود تشبه و همسنخیت بیشتر میشه، تجانس بیشتر میشه، انسان بیشتر جنس خدا میشود. دیگه الفاظ رهزن نشود، نه اینکه نعوذ بالله بخوایم خدا رو جسمی کنیم، یک موجود محدودی کنیم و ما وحدت عددی در مقابل ایشون، ما مثل ایشون، این طوری به اون صورت الحمدلله حرف شنیده هستید دیگه الفاظ براتون حله که می فرمایید هرچه عالمتر و کاملتر می شود انسان به اصلی که علم و کمال است نزدیکتر می شود و بدون تشابه و تجانس زیادت کند، بیشتر هم جنسش می شه، بیشتر با مبدأ اصلی نظام هستی مشابه می شود، مماثل می شود، به مثال اون می شود که کلمت الله می شه، که این کلمت الله، این مثل الله، کلمت الله هی العلیا، این خیلی بلند مقامه، خیلی عظیمه و او را حد یقف نیست، وای نمیسته، محدود به حدی نمیشه دیگه، از تو حرکت، از خدا برکت دیگه، همت من و شما چه مقدار باشه، چه مقدار تصمیم بگیریم، عزم داشته باشیم، اراده کنیم، تثبت به کار بیاریم، ثابت قدم باشیم و بخواهیم و تشنه باشیم، از اون به بعد دیگه به این سو مرتبطه، از اون سوی فرمودن که آماده هستن، نظام هستی یک پارچه آماده هست، هر که بامش بیش برفش بیشتر، هر چه سعه وجودی پیدا فرمودید به همون مقدار وسعت جانتون برفتون بیشتر میشه، معارفتون بیشتر میشه، حفاظه فیض از ماورای طبیعت بیشتر میشه، کار بر اینه. یا من لا تزیده کسرت العطاء الا جودا و کرما، هم جنس که شده مشابه میشه به طوری که این مشابه خدا، این مثل خدا در نظام هستی بگردی، برای این مثل خدا مثل نمیتونی پیدا بفرمایی، این مثل خدا فقط انسانه. اینه که فلسفه را تعریف فرمودید که فلسفه یعنی تشبه انسان، تشبه به اله پیدا کنه، به الله پیدا کنه، به یک معنا اصلا فلسفه یعنی مثل خدا شدن، منتها محرز معلومه که یعنی مظهر حق شدن، مظهر الله شدن. اون به ذات است، این بالعرضه، اون اصل، این فرعه و این مظهر اوست. این طوری که فلسفه تشبه به خدا پیدا کردنه، مثل الله شدنه. ذات او چگونه است؟ ذات تو هم همون میشه. و صفات او چگونه است؟ تو هم متصف و همون صفات میشوی. منتها به طوری میرسی که میبینی که ذات تو و صفات تو و افعال تو همه یک پارچه جلوه و تجلی ذات او و صفات او و افعال اوست. اما این قابلیت را، این استعداد را در هیچ موجود دیگری نمییابی. همچه قابلیت این را ندارم. تمام عقول همه محدودن. در بین فرشته ها اون ملائکه مقرب همه محدودن، تا جایی که اینها در مقام عروج انسان الهی به کمال رسیده، به فعلیت رسیده، به نحوی میشه که جبرئیل به انسان خطاب میکند که دیگه شما از این به بعد تشریف ببرید، ما از ما بیش از این ساخته نیست، ما تا این مقدارش رو توانستیم ارتقای وجودی پیدا کنیم آمدیم، از این به بعد مال شماست. اون دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، اون دیگه مربوط به جناب عالیه، اون از عهده ما خارجه. مقام لایقفی را ما نداریم، ما یقفیم، ما وای میستیم، ما محدودیم، ما ماهیت داریم و جنابالی انسان ماهیت نداری. تجرد از ماهیت پیدا میکنی که مقام تجرد از ماهیت را میفرمایید مقام لایقفی، مقام تجرد لایقفی نفس ناطقه انسانی. این آقا میشه مثل الله. و حالا اینجا دستتون دیگه خیلی بازه، انشاءالله کتاب‌های هست آقا دارید که انسان مقام وحدت حقه حقیقیه ذلیه پیدا می کند که می شود ذل و مظهر وحدت حقه حقیقیه صمدیه ذاتیه الهیه. دیگه اون صمدیه ذاتیه الهیه اون از اسماء مستعطر است و اون دیگه مال ایشونه، از صفایای خاص سلطانی و ملوکانه و پادشاهی حضرت حقه که اون دیگه وحدت حقه حقیقیه ذاتیه است. و شما به جای میتوانید برسید که وحدت حقه حقیقیه ذلیه بشوید، سایه او، مظهر او، جلوه او، هم در ذات، هم در صفات، هم در افعال. هر چه بروی تشابه بیشتر میشه، سنخیت بیشتر میشه، هر چه بالا بروی. که این تشابه یافتن را، این همجنس شدن حق را به یک تعبیر میفرمایید معراج انسانه، که جناب رسول الله اونقدر ارتقا پیدا میفرماید که میگیم حضرت به معراج رفته، به آسمون ها رفته. البته آسمون هاست در ولایت جان. این آسمون های ظاهری اطلاعات پیدا کردن حرفیه که اینها دیگه هرچه بروید سیر آفاقیه، مهمش اون آسمون های سیر انفسیه که در هنگام عروج انسان کامل به مقام لایقفیش که در هیچ حدی توقف نمی فرماید همینطور می رود، چون همجنس الهیه. خداوند مقامه یقف نداره، محدود نیست، غیر متناهیه. و جناب انسان هم هاکذا، منتها اون بالذاته، این بالعرضه، طوری که لفظ اون و این جنابالی رو به وحدت عددی هم نکشانند. از اون خطر وحدت عددی هم دائما برحذر باشید، حواستون جمع باشه که افعارات الفاظ زهدنتون نشه. یه خدای جدا و یه انسان جدا و اون غیر متناهی بالذات و این غیر متناهی بالعرض و اینها نخیر، وحدت عددی نه. بدان تشابه و تجانس زیادت می کند و به وی تقرب می جوید. اینا حالا دیگه می فرماید قربتن الالله، نماز می خونم قربتن الالله، زکات می دم قربتن الالله، حج می روم روزه می گیرم خمس می دم قربتن الالله، چون اینا هم اعمال عبادی دیگه، خمس هم که می دی باید قصد بفرمایی همون جوری که نماز می خونم قربتن الالله، خمس هم دارم میدم قربتن الالله، زکات دارم میدم قربتن الالله. این قربتن الالله یعنی چی؟ این قرب مکانی که نیست که از اینجا پاشیم بریم تا فلون شهر پیش فلون آقا درشو بزنیم بریم خدمتش بگیم حالا نزدیک شدیم، که این طوری که نی که انشاءالله حرف حمله. تصدیق میفرمایید که انسان بله به بیت قرار می جوید و به رنگ او در می آید. اینا الفاظ خیلی خوش، اینی که در آیه قرآن آمده که فمن احسن من الله سبقه، چه رنگی از رنگ الهی بهتر؟ خداوند یک رنگ داره، رنگش اینه که بیرنگه، غیر متناهیه، به هیچ رنگی در نمی آد. بخوای بگی خدا یعنی زمین، نه خدا رنگ زمین نداره، رنگ آسمون نداره، اینا حده. خدا نه یعنی زمین، نه یعنی آب، نه یعنی خاک، نه، اما جدا هست، نه بیرنگه، رنگ او بیرنگیه. هو معکم اینما کنتم، اما هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، در همه جا هست اما به رنگ هیچی نیست، به حد هیچی نیست، نمیشه بفرمایید این و اون. تا این و اون فرمودید دارید رنگ با رنگ رو میبینی نه بی رنگ رو. این و اون رو که برداری میبینید اون بی رنگ خودش رو نشون میده، میگه منم، همه جا ما هستیم، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. و به قول ارسطو در جواب اسکندر، چون علم آموزیم پیشتر میرویم، این خودش معراجه. هرچه انسان عالمتر میشه اهل عروجه، کمالات. الان جناب علی اون روزی که خردسال بودیم به مکتب نرفته بودی تا الان چقدر معراج رفتی، چقدر عروج کردی، چقدر بالا آمدی. اینو معراج انسانیه، کمال انسانه. تحصیلات کردی، خوانا شدی، نویسا شدی، گویا شدی، کتاب خوندی، علم داری، رشته مختلف داری، چه اینا همه عروج انسانه. منتها خداوند بیداری عطا بفرماید که بیدار بشیم بفهمیم داریم عروج میکنیم. اگه غفلت باشه که خبر نداره، تو دریای رحمت حق هست شناگری میکنه، خبر نمیداره، نداره که تو دریا هست. شبیه اون ماهیان دریا که جناب سید حیدر آملی در جامع الاسرار نقل کردن که ماهی ها جمع شدن به همدیگر گفتن بابا اینقدر از این دریا و آب ما حرف شنیدیم که دهنمون آب افتاد، بریم این دریا رو ببینیم ایشون چی واقعا. هی به ما میگن آقا دریا دریا. رفتم پیش بزرگشون گفتن آقا ما که بلد نیستیم. میگن شما راه رو بلدید، میدونید که این دریا کجاست، برید ما رو ببرید پیش ایشون، ما ایشون رو زیارت بکنیم ببینیم که چه حقیقتیه و کیه. و اون بنده خدا، اون بزرگشون، اون حرف شنیده، اون به کمال رسیده، اون انسان کامل، به اینها فرمود آخه همینی که الان شما یک پارچه در او غرق هستید، دارید نفس میکشید، دارید حیات پیدا میکنید و زنده هستید، همین دریاست دیگه. عده‌ای تایید کردن و عده‌ای تکذیب کردن و عجب، ما شما را آدم دیگه دروغگو که نمیدونستیم و اینقدر میگن دریا دریا، این که ما توش هستیم این که نبود و به هر حال گرفتاری پیش اومده. بله که عده‌ای تکذیب میکنن، عده‌ای تایید میکنن، خبر نداره. ولذا به ما فرمودن حضور داشته باشید. حضور در مقابلش چی عزیز من؟ حضور در مقابلش غفلته. غفلت اینه که آدم داره و نمیدونه که داره، حضور داره بدونه که داره. حضور دارا هست و میدونه که داراست، این حضوره. اما غفلت داره نمیدونه که داره. عینک تو چشمشه ناخودآگاه اونور میگرده عینک من کجاست، بهش یک کس میگه عینک بالای پیشانی شما اونجا گذاشتی حواسده. ای عجب، دنبالش میگشتم خودم داشتم، میشه غفلت. ولذا تمام انسانها در نظام هستی همه در دار و توحید به سر میبرن، در دار الوحدت هستن، در دار الوجود هستن. اصلا از وجود در رفتنی نیست، معنا نداره، در رفتن معنا نداره. کشور وجود یک کشور پهناور غیر متناهیه، ولذا دارن، در وجودن، با وجودن توجه نداریم، حضور نداریم، مراقبت نداریم. خدای جدا درست میکنیم، خود جدا درست میکنیم. خدا کجا نشسته باشه ما رو کمین کرده مثلا که ما رو از دور داره نگاه میکنه، بعد میگیم خب حالا شاید یه وقتی حواس جان خدا نبود ما رو نگاه نکرده، انشالله یکی در رفته مثلا، اون یکی اون عمل ما رو ندیده. فرض وحدت عددی از این حرفا پیش میاد، خبر نداریم که اصلا خودمون همینجور تو دریاییم، در آبیم، حیات ما، ظاهر ما، باطن ما، اول ما، آخر ما وجود هست یا نه. و وجود یعنی خدا. این من و این و اون رو بردار، ببینی یک پارچه خداست دارد خدایی میکنه. تصدیق میفرمایید که انسان هر چه داناتر میشود و به کمال، کمال بفرمایید یعنی خدا، یعنی وجود، یعنی حق، یعنی حقیقت، هر چه و به کمال نزدیکتر میگردد آثار وجودی او بیشتر میشه میگردد و کارهای عجیب و شگفت از او پدید میآید و اختراعات و اکتشافات بسیار حیرت آور از فکر او ظهور میکند، از ایما و اشاره او اسراری بلعجب بروز میکند. حالا بر اساس نظم ظاهری الان همین این یک جمله را که هرچه ما بالاتر می رویم به مبدع نزدیکتر می شویم، از همین کارهای عموم می بینید هر کسی عالمتر هست اثر وجودیش بیشتره. اگر ده ها مهندس باشن، در بین این مهندسین یک نفر آگاهیش از همه آقایون بیشتره، اثر وجودیش بیشتره، خواستگار بیشتری داره، مردم بهتر او رو می خوان. همینطور در هر کاری، در هر چیزی، هر کسی عالمتره، شریفتره، با عظمتتره، یعنی در اون محدوده علم خودش شریفه. حالا اگر خدای نکرده یک کسی عالمتر هست و در یک محدوده غیر علم خودش جای دیگر خطایی داره، چی داره، از چشم این و اون میفتد، اون بحث دیگریست، اما اون علمش کمالشه بالاخره، اون کمال دیگه. حالا اگه تاریکی داره، تاریکیش از ناحیه علم نیست، از ناحیه خودبینیش. مثلا اونی که هم گفتن العلم و حجاب الاکبر، اینا یه مقداری باید اون جایگاه بحث روشن بشه. این طوری نیست که در حقیقت خود علم به ما هو و علم حجاب باشه. علم به ما هو و علم نوره، روشناییه. عالم باید از علمش روشنایی بگیرد، نمیگیرد تاریک میشه، که خدای نکرده علم او موجب حجابش میشه. اون تا حجاب علمی، حجاب نوری. حالا چون این حرف پیش آمده، میخوایم بگیم که انسان هر چه به کمال به علم نزدیکتر میشه آثار وجودی عجیبی پیدا میکنه. دیگه به عنوان نمونه داریم میریم به طرف نمط دهم اشارات، که از خود انسان ببینید چه عجایبی صادر میشه، از همین امور متعارف گرفته تا اون بالا بالاها. حالا الان میخوایم از پایین ترین مرتبه شروع کنیم، که میبینیم هرچه انسان قوی تر میشه اثر وجودیش زیاد میشه. این یک جنبه. این که بخواید یه مقداری اطلاعات کتاب شناسی هم پیدا بفرمایید، دارن حرف اشارات رو پیش میکشن. شیخ رئیس ابو علی سینا رو کتابی است به نام اشارات که در دو علم منطق و حکمت تدوین کرده است، که قبلا عرایض تقدیم کردیم. حکمت را 10 نمط نوشته است و نمط دهم اون در اسرار آیات. انسان دیگه کانه از منطق که آمدید، نهج منطقش را به 10 تا نهج تعبیر فرمود. نهج یعنی راه. این مسیر رو طی بفرمایید برسید به فلسفه. رسیدید به فلسفه، فلسفه باید مقام مقام پیش بروید. اینجا دیگه نمته. نمت همین نمتی که تو اصطلاح خودمونی هم ما هم الان میگیم تو مازندران نمت، همین فرشی که رو سرش میشینیم نمت. حالا که رسیدی از راه تشی بیا روی این فرش بشین. نمت اول کجاست؟ در نشأه طبیعت. چطور راه افتادی؟ از نطفه. اولین جایی که رفتی تو جا نشستید کجاست؟ عالم طبیعت، عالم ماده. نطفه از کجا تهیه شده؟ از نون، آب، از غذا، از چه اینا، از کجا؟ از آفتاب، از هوا، از آب، دریا، زمین، روییدن، گیاهان، حیوانات. چقدر زحمت کشیده شده تا یه لقمه نون پدر و مادر بشه و نطفه بشه. پس میبینی الان نطفه در نشأه طبیعت توقف کرده، اینجا قرار گرفته، تو این نمط نشسته. خب بعد حالا میبینید که جناب شیخ نمط اول اشارات را در پیرامون مسئله جسم به بحث نشست. جسم مثلا چی؟ و جسم تشکیل از ماده است، صورت است، هیولا چیه، صورت چیه و و حرفا پیش آورد. بله دیگه، آخه اینجا نمط شماست. شما اولین نقطه‌ای که بر اساس جسمانیت الحدوث در قوس صعود از او شروع کردید نقطه طبیعت است و جسم نطفه است. پس بهترین راه اینه که در مقام تحصیل علم اول از جسم در نظام هستی آگاه بشین. برای اینکه کم خدمت به ما نکرده جسم، عالم جسمانی چقدر داره به ما خدمت. اگه این عالم جسمانی نبود آخه نطفه چجوری باید پیاده میشد؟ چجوری باید از نطفه انسان رویده میشد؟ ولذایشون فرمود بیاد در مقام و در نمط جسم بشین، اینو تحقیق کن. اجسام را، موجودات را، اشیا را، آفتاب را، زمین را اخترشناسی کن، زمین شناسی کن، زیست شناسی کن، حیوان شناسی کن، ببین چه خبرهاست. و تمام این شناخت ها هم اینها همه باید برای شما محل عروج باشه. ولذا میبینید که قرآن در دستور تفکر تمام این موجودات رو یادآوری کرد، آسمون ها را، آفتاب را، ماه را، ستارگان را، حیوانات را، پرندگان را، خزندگان را، حتی این حیوانی که روی دوشش بار میگذارید از این شهر به اون شهر، از این نقطه به اون نقطه. آیات اوائل سوره مبارکه نم اینها را هم توش فکر بفرمایید ببینید چه خبر هاست. اینا محل عروج شماست، اینجا هستن. اصلا این نشأه طبیعت محل عروج شماست، اینجا فرودگاهیست که هواپیمای جان شما باید از اینجا تو باند پروازش قرار بگیره بروید بالا. تو تمام چیزا بشینید فکر کنید، هیچ چی رو فروگذار نکنید. این بیه در عالم جسم و جسمان. خیلی خوب، بالاتر بروید، بالاتر در نمط دوم که رسیدید بروید به طرف محدد الجهات، بروید به طرف آسمانی ها، ببینید که بالاخره این عالم به یه جای ختم میشه یا نمیشه. نه، بعد متناهیه یا غیر متناهیه. همین اندازه که دوروبر خودمون چهار تا حیوان و چهار تا درخت و چهار اینا، درسته همه بزرگوار، اما سر و بالا بفرمایید، کم کم سر و بالا بشوید، عقلتون رو به کار بیارید، در آسمانی ها فرو بروید، محدد الجهات رو شناسایی کنید، ببینید بعد متناهیه یا نه. همینجا که واسطادی چشمتون به ظاهر میبینه تمام میشه، آیا واقعا تمام میشه یا همینجور باید رفت؟ این نمط دوم، اینم یک مقامیه. اینجا بشینید، اینجا توقل کنید، زود سرسرکی در نروید. به تعبیر است آقا در پایان درس 13 هم که این حرفا رو سرسرکی نگیرید، اینا حقایقه. و علم آدم الاسماء کلها، اینا هم توش هست. از اینجا خب تا اینجا رو که آمدید میخواییم بالا برویم، یک وسیلهی میخواییم که انشاءالله عروج پیدا کنیم و برویم و بیابیم و برسیم و بچشیم. کیه؟ کنی که من یک نردبان میخوام که این مقداری که الان هستم، نه همینجور بروم ببینم چه خبره، تا کجا باید برویم، تا به کدوم عوالم. میفرماد نردبان همی خودت هستی، سفر نفس. ولذا نمط سوم را فرمود در خودت بشین توقل بفرما. اولین دستور العملی که جناب شیخ در ابتدای نمط سوم صادر کرده همون دستورالعمل درس 22 بود. خیلی سنگین، خیلی سنگین. حالا که جسم و جسمانی و محدد الجهات اینا رو شناختی، از اینا در بیا، حتی از این بدنت و جسمت که به عنوان یکی از اجسام این نظام هستی، حتی از این هم در بیا، فقط و فقط به نردبان ذات نفس ناطقت توجه کن، از همه چیز ببر. که شد دستورالعمل درس 22. خویشتن رو چنین پندار که در هوای تلق معلق کنان، چه 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 که نه به جای بسته ای، نه به چیزی تکیه زدی، تا اون دست اون. این همی اولین برنامه جناب شیخ الرئیس در نمط ابتدای نمط سوم اشارات. بعد حالا جلوتر می رود، می رسد تفسیر انفسی می فرماید آیه الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکات نل مشکات و فی زجاجت و نزجاجت و که انها کوکب و دری و یوغد و من شجرت زیتونه، که بعد این آیه رو تفسیر میکنه به مراحل تعقلی انسان، از عقل حیولانی گرفته تا عقل بالملکه، تا عقل بالفعل، تا عقل بالمستفاد و فوق عقل بالمستفاد. خیلی نمط سوم اوج داره. خیلی خوب. بعد نمط سوم یک توقفگاه بسیار عظیمی است. اگر در این نمط، در این مقام، در این مرتبه خوب حقایق برات ملکه شد، حالا من عرف نفسه فقط عرف ربه، برو به طرف نمط چهارم فل وجود و الاله، برو دنبال مبدأ المبادی، برو به طرف حق متعال، ببین چه خبر هاست. اونجا میرسه تا به فصل نمیدونم 19 18 به بعدش راجع به برهان صدیقین حرف میزنه. حالا من نمیگم الان این مسیری که جناب شیخ طی کرده این مسیر رو به این صورت آمده بالا، شاید در هر مطلبی ایشون دیگران مطالب سنگینی هم در اون مقام داشته باشن، اما ایشون خیلی تنظیم شریفی کرد. حالا برهان صدیقین جناب شیخ الرئیس چقدر قویه، بالاخره تا به برهان صدیقین رسید. حالا برهان صدیقین جناب آخوند از ایشون قوی تر، جناب حاجی سبزواری باز از آخوند قوی تر حرف زده و جناب علامه طباطبایی با اصل الواقعیه از همه این بزرگواران قوی تر حرف زده. اینها دیگه برحال شیخ قلتکشو زده، سیر رو ایشون شروع کرد، دیگران آمدن در هر مطلبی یه مطالب جدیدی رو هم در اونجا پیش آوردن. خب البته راه باز میرسید به نمط پنجم. حالا این الان یک پارچه دارید سیر میکنید، منتها سیرتون مقام مقامه، نمط نمطه، و هر مرحله‌ای که رسیدی اونجا توقف کن ببین چه خبرهاست و بیا و بچش و بخور و بشو، برو مرتبه بالاتر. و نمط‌های دهگانه اشارات نمط‌های چشیدنی، نه نمط‌های خوندنی، که اگر شما نوارهای از آقا رو گوش بفرمایید، من یادداشت کردم نوار نهمش میبینید که آقا اونجا فرمود که انشالله از همین الان عزیزان سیر سلوک عملی شروع کنید، دستورالعملی داد. بعد فرمود انشالله تا چند جلسه بعد سوال میکنم ببینم کیا دنبال این مرحله رو گرفتم، چند نفر بله حتی به این مضمون که مثلا بفرمایید بیایید دست بلند کنید ببینم کیه. جلسه نهم برنامه عملی میدن، جلسه 13 سوال میکنن خب عزیزان آقایان کی برنامه رو شروع کرده چی شده، هیچ کس جواب نده. دوباره برگشتن فرمودن که خب حالا مثل این که آقایون کانه یکونو میخوام معنا کنیم براشون، خب بخونیم بریم، خونده شد رفت. بعد دیگه فهمیدیم اصلا مثل این که آقا اشارات براشون نخوندن، و حال این که اصلا اشارات شیخ و رئیس یعنی سیر سلوک عملی. ولذا همون جوری که عالم نظام هستی در سیر عروجی است، جسمی داره، قرآن هم جسمی داره. آقا اولین دستورالعملی که براشون صادر کرده بودن اینه که شما لطف بفرمایید تفسیر تنتاوی، تفسیر نمیدونم چه اسم بردم، که اینا رو بگیرید راجع به لغات قرآن کار کنید، چون لغت قرآن، ادبیات قرآن، صرف و نحو قرآن، اینا به منزله جسم قرآن. همونطوری که دارید اشارات میخونید، اول راجع به عالم جسم و جسمانی دارید کار میکنید، پس همین الان چون عالم و نظام هستی شرح تکوینی انسان کامله و قرآن شرح کتبی انسان کامل. حالا که دارید تو این شرح تکوینی قدم میگیرید، پس بیاید این شرح کتبی را مطالعه کنید. ولذا دستورالعمل قرآنی دادن، درس 13 دیدن که نخیر، هیچ کس دنبال کار رو نگرفته، خیلی با ناراحتی، اصلا نوار گوش بفرمایید آدم غمش میگیره، اصلا عزا میگیره. شاید مثلا تو اون جلسه اشارات 500 تا طلبم بودن، الان همه جام پخش شدن میگن ما شاگرد آقا هستیم، هیچ خبری نبود. به نظر بنده ما هیچ کدوممون نه اشارات پیش آقا خوندیم، نه فسوس خوندیم، نه تمهید خوندیم، نه مصباح خوندیم، هیچی نه اسبار خوندیم. اینطوری بله عبارت ها رو خوندن، حل فرمودن، اما خونده نشده. اون خوندن حساب دیگری داره. اینجور بله خوال عبارت ها رو میخونیم، کتاب میخونیم، چهار تا کلمات رو یاد میگیریم، چهار تا جمله جفت جور میکنیم، اینها که خوندن نی. بعد درس 13 هم دعوا کردن هستن، خیلی ناراحتی کرد، خیلی ناراحتی کرد. بعد در آخر درس فرمودن که خب حالا بخونیم دیگه، کان یکون و ضمیر رو معنا کنیم ببینیم مؤنث به کجا برمیگرده، مذکر به کجا برمیگرده، بریم دیگه. همینجور خوندند و البته حرف خیلی فرمایشات فرمودن، اما کو گوش که بشنن، کو جان که پیاده کن. ولذا اسم اینها را جناب شیخ الرئیس گذاشتن اشاره نمت ها، نمت نمت. خب بعد رسیدید انشاءالله نمت اول چشیده شد، عالم جسم و جسمانی پیاده شده، نمت دوم به کرات آسمانی هم رفتیم، محدد الجهات اینها هم یافته شد، بود درست شده، یا متناهی یا غیر متناهی است. نمت سوم رسیدیم، خودمون رو دریافتیم، دیدیم چه موجودی هستیم و چه حقیقتی هستیم و چقدر مراتب داریم. بعد اونجا نفوس رو مراتب درست کردن، از قوی تا غنی. نفسای قوی آن چنان کودن، 5000 سال اگه بارسترشون کار بکنی تکون نمیخورن، قوی کودن ها تکون نمیگیرن، یعنی چه مزاجی دارن. و یک نفسی غنی، انسان کامل، از این قوی گرفته تا غنی را جناب شیخ دستبندی کرد. خیلی اشارات عرض کردیم، واقعا اشارات سیر عملی. بعد تا نمت چهارم دیگه در مبدأ نظام هستی به برهان صدیقین باید بنشینه و از مرتبه فهم تا به شهود بیابد، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. اونگاه از اون سفر من الخلق الی الحق که در حقیقت سفر اول و دوم و سوم تا میرسه به نمت چهارم، سفر من الخلق الی الحق، در سفر چهارم خوب به برهان صدیقین حقانی بشه، دوباره در سفر پنجم برگرده موجودات رو ببینه، میبینه موجودات چه عجیب و غریب مراتب دارن در پیشگاه نظام هستی، فصن اول ابدا، این مراتب صن ابدایی، بعضی موجودات عقلانی هست، بعضی موجودات مادون عقلن، بعضی موجودات مادی هست، صن و ابدا، تکوین و اختراع و ابدا، که تکوینش مال عالم ماده است، اختراعش مال عالم مثال و ابداعش مال عالم عقل. باز حالا اینا دیگه سفر من الحق الی الخلق. باز در سفر در نمت ششم ببینیم خب اینها در نهایت میخوان به کجا منتهی بشن، فی الغایات. ببین نهایت چیه، غایت چیه، هدف چیه، چی رو میخوام، به کجا میروند این همه موجودات حرکت کننده در کشور وجود، این مجموعه کجاییه، اهل کجاست، داره به کجا میره، چی میخواد، همینجور دم بدم در کاره. اون نور میده آسمان مرز و زمین، زن در خرد، اون چه او انداخت این میپرورد. چی میخوان از این کار؟ چرا مورچه ها در حرکتن شبان روز؟ چرا مگس ها در پروازن؟ چرا این همه پرنده ها پر میزنن، تخم میگذارن، بچه میزاین، چه میکنن؟ این همه حیوانات چرا در جنب جوشن؟ این همه ستارگان چرا در حرکتن؟ چی میخواید بالاخره؟ حرفتون چیه؟ و خود من چرا اینقدر جنب جوش دارم؟ هی میگم غذا میخوام، نون میخوام، آب میخوام، گرسنم، تشنم، تحصیل میخوام، علم میخوام، فکر میخوام، اندیشه میخوام، خیال دارم، تعقل میکنم. چیه بالاخره این؟ چی این جنب جوش برای چیه؟ غایات. علاوه از این برویم ببینیم آسمانی هم غایتشون چیه؟ ستاره ها چی اینقدر تو مدارتون میگردین؟ کلون فی فلکن یسبحون. نمت شیشم تمام، باز برگرد دیگه دید حقانی شده با نمت چهارم، با نمت پنجم و ششم از حق به خلق سفر کردی و یافتی که غایت کجاست. یا الله، از تو حرکت، از خدا برکت. نمت هفتم، نفس ناطقه من چه کار است؟ میتونم به اون بالا بالاها بروم؟ بله، نفس تو مجرده. نمت هفتم فی تجرید، در این که جناب عالی نفست مجرده، میتونی بری. حالا که عالم رو شناسایی کردی، تکوین شناسایی شده، عالم عقل رو یافتی، عالم مفارقات رو دریافتی و یافتی که عالم اصلی دارد، مبدعی دارد، هر چی تو بروی هست، نفس تو هم که مجرده، از تو حرکت، از خدا برکت، چرا وای میستی؟ چرا خاکی میشی؟ چرا این سویی هستی؟ چرا در عالم ماده توقف میکنی؟ فی تجرید، نه خیر، نفس من مجرده، همین اندازه میخورم و میروم و راه میروم، حرف این اندازه نه، بالاتر. فی تجرید، بالاتر. تجرید که درست شد، حالا با بحثایی که در نمت هفتم داره، خیلی بحثایش سنگین، بالاتر. آقا سعادت من در چیه بالاخره؟ حالا که نفس من مجرد است، میتواند برسد، سعادت من، خیر من، برکت من به چیه؟ نمت هشتم فی البهجت و سعادت. در نمت هشتم بیا ببین چجور باید شاد بشی. شادابی یعنی چه هستن؟ شادمانی یعنی چه؟ ولذا اگر این لفظی که الان در بین اجتماع ما هست با جامعه ما همیشه شاد باشه، باید بروید نوت هشتم اشارات رو بخونید که اصلا شاد بودن انسان یعنی چه؟ انسان شادیش به چیه؟ اونی که به رخت در میاد کیه که به رخت در میاد؟ باید برید نمت هشتم رو بخونید ببینید چه خبره، تا کجاها میرود. فی البهجت و سرور، خوشحالی. سعادت انسان به چیه؟ به چی خوشحال میشه؟ به چه چیزهای بد حال میشه؟ میاد تو نمت هشتم، عالمیست قوغا میکنه در نمت هشتم. خب بالاتر میخوایم مقامات طی کنیم ایشال. حالا برویم دیگه. سرمایه که دارم نفس ناطقه، این سرمایه کسب من مجردم هست، متوقف در عالم ماده نمیشه، میتونه بره بالاتر. فهمیدم سعادت من چیه، حالا که اینه، یالا دیگه راه بیافت، مقام مقام طی کن، هر چه میروی برو. در نمت نهم مقامات العارفی، که واقعا در نمت نهم جناب شیخ سنگ تمام گذاشته. و چه عجب که جناب حضرت الهی قمشه‌ای میفرمود که جناب شیخ وقتی نمت هشتم، نهم، دهم رو مینوشت، خودشون در چهله بودن، در اربعین بودن. ولذا به ذهن ما اومده که از تاقا میخواستن وقتی اشارات رو شروع فرمودن این زمینها جور بشه که وقتی به نمت هشتم رسیدن دیگه تمام طلبه و شاگرده همه چهله داشته باشن، همه اربعین داشته باشن. وقتی به نمت نهم رسیدن انشالله مقامات العارفین خودشون مقامات طی کنن با چهله ها، با اربعین ها. دیگه نشد که نشد. بعد انشاءالله وقتی اشارات میخواد تمام بشه، سوال اشارات رو خوندیم، مقامات رو یافتیم، اثرش در ما چیه؟ نمط دهم، اسرار الآیات. حالا بیا ببین آیاتی، نشانهایی در نفس تو ظاهر میشه. غذا خوردنت کم میشه، خوابت کم میشه، بیداریات میپایی، در خواب شکارها پیش میاد، در بیداریها خبرها میشه. آمده در نمط دهم راجع به عجایب و آیات و چیزهای مهمی که در نفس ظهور پیدا میکند بعد از طی مراحل و رسیدن به کمالات انسانی. ولذا نمط دهم رو گرفته اسرار الآیات. بعد برای اینکه کسی استیحاش نداشته باشه، در اسرار الآیات از همین حرفای ابتدایی پیش آمده. اگر به تو خبری رسید که یک عارف چند روز غذا نمیخورد، این را هم چی نگو که این خیلی مقام مهمیه، این خیلی ابتداییه، اینا که چیزی نیست. که برای اینکه همین شما هم اگر یه وقتی خدا اینا کرده از شما بهترین کس شما از دنیا برود، میبینی مادر فرزندش از دنیا رفته، شبان روز خوراکش گریه است، هرچی بهش غذا میدنم نمیخوره، خوابیدنم نمیخوابه، از اونایی که میخوابه و میخورنم اتفاقا سرحالترم هست. از همین امور شروع کرده، میگه اصلا نفس رو ببین چجوری ساخته شده. پدرشه، بچهش تو زندان عراق اسیر شده، حالا آزاد شده اومده، آنچنان خوشحاله، شب غذا نمیخوره، صبح صبحانه، میگه از خوشحالی دارم پر میگیرم، غذا رو ولش کن. از همین جا شروع کرد. و اما ببین پس یک نفسی داری که اگر در حالت عادی باشی الان غذا میخوره، دو ساعت بعد گرسنه شه، سه ساعت بعد باز گرسنه میشه، باز غذا میخوره، باز گرسنه. اما یه خوشحالی مفرط که بهش دست میده، میبینه اصلا به طور کلی از غذا خوردن منصرف شد، خیلی اتفاقا سر حالم هست. یه غم و یه دردی بهش رو آورده، غذا خوردن منصرف میشه، اما اتفاقا خیلی سر حالم هست. اینا چیه؟ پس معلومه که نفس تو میتونه محل ظهور آثار عجیب و غریب بشه. هرچی تو به مبدا، حالا از این طرف میریم بالا، هرچی انسان این سویه، میبینه غذای مادی میخوره کمش میاد، خواب مادی داره کمش میاد، هرچی اینا کمش میاد، هرچی اون سویی تر میشه، از بس که قوت نفس بالا میره دیگه یواش یواش غذا خوردنش کم میشه، خوابش کم میشه، چش کم میشه، اینا دیگه یواش یواش رخت بر میبندن. چرا؟ برای اینکه اون طرف هرچه قوی شده، نفس غذای اون سویی گرفته، اون چنان غلبه پیدا میکند بر جسم که دیگه اختزاعات طبیعی جسم کم میشه. تا موقعی که طبیعت جسم بر نفس حاکمه، میبینید اختزاعات طبیعی جسم بیشتر میشه، خواب زیاد داره، غذا زیاد داره، هر چه اینا، شهوت زیاد داره، نمیدونم از این کارهای عموم مردم دیگه، میبینید چقدر گرفتارن و چقدر گاهی خودمونم گرفتار میشیم. هر چه که اون آثار اون سویش قوی تر میشه، میبینید خیر، حالا نه اصلا بحث روزه نیست، در منزل صراط قرار میگیره دیگه. از روزه متعارف که حتما صبح تا غروب روزه بگیرم، چرا؟ میره دست به سوی غذا، میبینه نه واقعا نیازم نداره، خداییش بدن نیاز نداره، چرا بخود بخورم وقت خودم بگیرم؟ منتها این الان نمیشه. اسرار الآیات. بعد حالا اینها که تازه ابتداییشه، جناب شیخ میفرماد شما از همین امور ابتدایی شروع بفرمایید، ببین اینا چیه، بعد حالا بالاترها چه خبرهاست، برو بالا. حالا معراج داشته باش، حالا به آسمون ها بروید، حالا عروج داشته باشید، توجه عرفانی بگیرید، سکوت میگیرید، خلوت دارید، چه پروازها پیش میاد، نصف شو که فرس من، گیرم وضو خون من نماز، کم چی پروازها، با این که بی پر هستم دیگه، جسم نمیخواد، بدن نمیخواد، تیول ارزم نمیخواد، این جسمم نمیخواد، با خودت ببری، چون با تیول ارزم این جسمو با خودت ببری، بالاخره مزاحم مزاحمه، این جسم مزاحمه، این جسم حجابه، با تیول ارزش ببری مکم حجابه، با هواپیماشم ببری حجابه، با ماشینم ببری حجابه، با پیادم بروی حجابه، لنگان لنگان شل هم بره حجابه، سینخیزم بره حجابه، فرق نمی کنه. چه اونی که با تیول ارزش ببره حجابه شه، چه اینی که با سینخیزم از اینجا تا مکه بره، هر دو حجاب. حالا که اینه در توجه انفانی می چینه، اونقدر معراجه ها می رود که هیچ این جسمم با خودش نمی بره. بعد حالا تا این حرف الان تو بزنی در جا به ذهنت به تشویل میکنم، پس میگم معاد معراج پیغمبر جسمانی بود یعنی چه؟ بله. خب بابا جسمو بالا ببر، جسم رو قوی کن، جسم که فقط همین اندازه که نیست، جسم زو مراتبه، جسم از مرتبه نازله گرفته تا بالا بالا ها جسم داریم، اونقدر بدنها داریم در طول هم، اونقدر جسم داریم در طول هم. این جسم مرتبه نازلهی که خواب میخواد، غذا میخواد، نون میخواد، آب میخواد، حمام میخواد، چه میخواد، این رو پیغمبر با خودش به معراج نبره، آخه کجاش عیب میفته؟ اما همین جسم قوی میشه، شدید میشه، ارتقای وجودی پیدا میکنه، تبدیل به جسم مثالی میشه و و یوم تبدل الارض غیر الارض میشود. و چقدر هم عجیب و غریب دیگه، این جسم مادی نیست، جسم مادی به عینه میشه مافوق ماده و فرمایشات پیش میاد، میشه نمت دهم اسرار الایا. پس این که میبینی هرچی به مبدع نزدیکتر میشی اثر وجودی چقدر میشه؟ اینطور حکمت را در ده نمت نوشته است و نمت دهم آن در اسرار آیا. خب دیگه اجازه بفرمایید.